أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك إن شاء الله که مادر بپذیرن از زمان ساعت رو و خرج ظهور مولا بکنن صلوات بفرست
اللهم صل على محمد
سوره مبارک حاقه چهار سیاقی هست. سیاق اول که سیاق کوتاهیه و سه آیه اول رو در بر میگیره، مقدمه سوره است که فضای سخن رو داره نشون میده که اصلا موضوع سوره درباره چی هست، و سیاق دو سه و چهار هم که ذیل همون فضای سخن قرار بیاد نقش بازی کنه و به اون مطلبی که خدا میخواد ما برسیم ما رو برسونه انشاءالله. الحاقه صفت روز قیامت هست که در اصل حاققه بوده، ادغام شده حاقه. وقتی که بر وزن فاعل باشه، خب این وزن مخصوص اسم فاعل هست، اما توی موارد برای صفت مشبهه هم استفاده میشه که دلالت بر ثبوت رو میخواد برسونه. یعنی یه حقیقتی هست که این حقیقت یقینیه، ثابته، توی حق بودنش شکی نیست و چیزی که حق باشه محققه. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که روز قیامت ممکنه نباشه یا نیست یا تردیده. حقه صفتی هست که وقتی میاد روی روز قیامت ثبوت حق بودن رو براش اثبات میکنه. پس ما تو ترجمه فارسی چون کلمه کم میاریم و اون ثبوت رو نمیتونیم همزمان با اون کلمه حقیقت تو یه کلمه بیاریم، میگیم آن حقیقت ثابت. الحاقه الف و لام هم که میاد تعریفه، یعنی اون حقیقت ثابتی که همه میشناسن و مشخصه برای همه که کدوم حقیقت ما اینجا منظورمون هست، که منظور روز قیامته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقتو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. الحاقه آن حقیقت ثابت. ملحاقه چیست آن حقیقت ثابت و ما ادراک و تو چه میدانی که چیست آن حقیقت ثابت. تو سوره قارعه یادتونه که این ترکیب رو معمولا برای چی میارن؟ برای اینکه عظمت اون حقیقت رو برسونن. یعنی روز قیامت حقیقت ثابتی هست که اونقدر عظیمه هیچ شخصی نمیتونه در اون تردید بکنه و زیر سوال ببره و بخواد شک و تردیدی در اون ایجاد بکنه، هم در خودش هم در تحققش. پس این سیاق که مقدمه سوره هست، تلیعه سوره هست، داره به نوعی تأکید میکنه بر حقانیت روز قیامت و عظمت روز قیامت. خب همین تأکید تو چه فضایی بجاست بیاد؟ چون کلام حکیمانه است دیگه، کلام بجاست. خب چرا باید انقدر خدا با تأکید سوره حاقه رو شروع بکنه؟ تو چه فضایی شما میخوایدی حرف بزنید با تأکید حرف میزنی؟ تو فضای تکذیبه. تو فضای تکذیب، یعنی مخاطب قبول نداره حقه رو که حقیقت ثابتی هست روز قیامت، شک و تردیدی در اون نیست، حتما محققه، این رو قبول نداره، حداقل تو این درجه از حقانیت قبول نداره. به خاطر همین لازمه که خدا با این ترکیب شروع کنه سوره رو، هر دوتاش، چون تردید در واقع همون تکذیبه. اگه یقین نباشه در واقع ایمان نیست دیگه، ایمان نباشه همون تکذیب. پس قیامت یه حقیقت ثابت و بسیار عظیم هست که نه جای تردید داره و نه شایسته هست که از اون غفلت بشه. توی سیاق دوم خدا میخواد اثبات بکنه این حقیقت ثابت رو. چطور اثبات میکنه؟ میفهمد که کذبت ثمود و عاد بالقارعه. تکذیب کردند ثمود و عاد. ثمود و عاد رو همه میشناسن. ثمود قوم کی بوده؟ حضرت صالح بوده که اون برنامه لاغت الله رو داشتن و تکذیب رسولشون با پی کردن شطر خدا اتفاق افتاد و به عذاب سیحه دوچار شدن. عذاب سیحه که اومد اینا در جا خشک شدن کل قوم سمود. اینو چون تو قرآن بارها تکرار شده دیگه مردم میدونن داستانش رو. عاد کی بوده؟ آدم قوم حضرت هود بودن که اینا توی سوره فجر یادتونه ارمدات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یه شهرهای عظیم و ستونهای بلند مستحکم ساخته بودن و نماد تمدن و ثروت و قدرت هستن این دوتا قوم توی قرآن، هم سمود هم عاد. چون سمود هم الذين جابوا الصخر بالواد بودن، یعنی صخره ها رو تکنولوژی خیلی فوق العاده ای داشتن. اینا رو ما نماد میدونیم توی قرآن، توی فرهنگ قرآن، برای ثروت و قدرت. یعنی خدا اینا رو بزرگترین اون اقوام رو مثال میزنه، دیگه بقیه ذیل همین ها قرار میگیرن، اونایی که همه همین حال رو داشتن. تکذیب کردن سمود و عاد چیو؟ قارعه رو. اینجا یه صفت دیگه خدا برای قیامت میاره، قارعه. قارعه یعنی چی؟ کوبنده، حادثه کوبنده. خب این معلوم میشه که اینا قارعه بودن قیامت رو تکذیب کردن، یعنی در هم کوبنده بودن قیامت رو باور نداشتن. خدا اتفاقا اینها رو در دنیا در هم کوبید که بفهمن که حقیقت ثابت قابل تکذیب نیست. این چیزی که تو یقین داری نمیتونی تکذیب بکنی، چیزی که محققه رو نمیتونی تکذیب بکنی، پس بچش. اون کوبندگی قیامت رو خدا توی عذاب اینها به همه نشون داده. آد چجور از بین رفتن؟ ریحن سرسرن فی ایام نهسات، باد سرد، تند باد سرد که چند روز بر اینها اومد و از بین بردشون. خب فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. خدا چیکار کرد با اینها به خاطر تکذیب قارعه؟ خود این که در هم کوبنده بودن قیامت رو دارن تکذیب میکنن، این معلوم میشه که تکذیبشون ناشی از ثروت و قدرت. یعنی اصلا پشتوانه اینها برای تکذیب قیامت چیه؟ چی باعث شده اینا روشون زیاد باشه بگن قیامت نیست؟ الان شما خودتونم یه نگاه سرانگشتی بندازید به افرادی که قیامت رو قبول ندارن. عموما ثروتمندان و قدرتمندان هستن که قیامت رو تکذیب میکنن. اون طبقه مستضعف اتفاقا دنبال قیامت هم که یه روزی به حقشون رو بگیرن و این فساد تموم بشه، این ظلم تموم بشه. خب این پس این تکذیب کوبنده بودن قیامت به خاطر ثروت و قدرتیه که دارن. اینو مد نظر داشته باشید توی ذهنتون. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه، ثمود هلاک شدن با طاغیه. طاغیه رو علامه طباطبایی تو المیزان گفتن که وقتی ما آیات هلاکت ثمود رو کنار هم میذاریم، طاغیه، طاغیه یعنی طغیانگر، سرکش، یعنی یه عذاب سرکش، عذاب طغیانگر که از حد گذشته بوده. ببینید الان همین الان هم که تند باد بیاد، باز اونجوری نیست که هلاک بکنه، متوجه این؟ یعنی یه تند بادی که از حد گذروند و دیگه با خاک یکسان کرد اینها رو. حالا این خود این کلمه طاغیه به این معناست. علامه طباطبایی با تفسیر قرآن به قرآنشون آیات رو کنار هم گذاشتن، گفتن که جمع بین رجفه، صیحه و صاعقه هست این طاغیه. رجفه یعنی لرزش، زلزله، که رجفه سوره اعراف اومده 78 توی پاورقی کتاب هست اگه میخواید، صفحه 156. صیحه سوره هود هست آیه 67 و صاعقه هم سوره سجده هست آیه 17. اینا رو که ما جمع بکنیم میرسیم به طاغیه. یعنی ببینید چه جور عذابی بوده که هم زلزله توش بوده، هم صیحه توش بوده، هم چی بوده؟ هم صاعقه توش بوده، که اینا در جا خشک میشن، این قوم سمون فاذا هم خامدون میشن با این عذاب. هلاک شدن با طاغیه. و اما عاد فاهلکوا بریحن سرسرن آتیه. اما عاد پس هلاک شدن با باد سردی که آتیه بود، سرکش بود.
سرد
سرد و سرکش
سرسر میشه سرد.
خود ریه سرسر تندباد رو میگن و اینجا سرد بودنش هم حالا تو ترجمه اومده، نمیدونم حالا تو معنای سرسر هست یا چجوریه، چون ریه تنها تندباد نیست، ریه یعنی باد. خود کلمه سرسر احتمالاً هم سردی توشه هم تند بودنش، یعنی طوفانی، اون باد طوفانی. آتی هم که یعنی سرکش. خب اینها پس با یه تندباد سرد سرکش هلاک شدن قوم عاد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوماً، مسخر کرد آن را، اون باد تندباد سرکش رو، بر اونها 7 شب و 8 روز. یه هفته به اینا این تندباد اومد و حسومن مفعول له، یعنی برای ریشه‌کن کردنشون خدا فرستاد. چرا سخرها حسومن؟ یعنی به خاطر ریشه‌کن کردنشون. فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز و نخل خاویه، پس تو میبینی قوم رو در اون که اینا چجوری هستن، سرعا هستن یعنی افتاده بر خاکن، به خاک افتادن، گویی که تنه های نخلی هستن که از جا کنده شده. تنه های کنده های نخل رو اگه دقت بکنید یه سری استوانه های خیلی بلندن اگه کنده شده باشه. الان اینها مثل همین تنه های نخل خورما رو مدنت تو ذهنتون داشته باشید، یه عالمه همطور رو هم ریخته باشه، اینطوری شده بودن قوم عاد. از این آیه استفاده میکنن، میگن که درسته این که میگن خیلی قداشون بلند بود و درشت هیکل بودن، با توجه به این آیه انگار درسته. بعد خشکیده، یعنی اینجوری خشک شدن رو هم ریختن مثل همین تنه های درخت نخل. نه افتادن رو هم. هیزم چجوری جمع میکنن یه جا اون چوبای خشکو، اون خشک هم خشک شدنشون هم رو هم تلمبار شدنشون، یعنی اینا ثروت و قدرتشون به هیچ دردشون نخورد، اون تنومند بودنشون نتونست اینها رو نجات بده. الان ماها خب اگه دوچار یه همچین تنباد بشیم خدای نکرده اصلا جون تو تنمون نیست، با یه فوت هم اصلا تنباد نمیخواد، یه باد معمولی هم به راحتی ما رو از جا بلند کنیم. ولی اونها با اون هیکلای درشت و بزرگ، با اون ارمزات الاماد، با اون دژهای مستحکم، باز در برابر این تندباد هیچ بودن، مثل یه شاخه خشکیده رو هم خدا اینا رو تلمبار کرد. فهل ترا لهم من باقیه، پس آیا میبینه از اونها چیزی باقی مونده باشه؟ یعنی چیه؟ یعنی با خاک یکسان کردیم اینها رو، یعنی از خود شهرشون هم چیزی باقی نمونده. حالا یه سری تصاویر هست میگن که احتمالاً اینها مال قوم عاد باشه و این حرفا، نمیدونم حالا اینا رو من قبلا هم داشتم، یه چند روزی پروژکتور دستم نیست، وگرنه می آوردم تصاویر رو بهتون نشون میدادم، حالا میذارم توی کانال اونجا ببینید. مثلا یه جاهای باستانی هست مردم میرن چند تا پله خیلی بزرگه، بنزه که مثلا شاید از قد آدم هر پلهش بلندتره، میگن اینا پله های شهر عاده. حالا همین چند تا پله فقط مونده، چیزی نیست در واقع که حالا یقینی هم بشه گفتش که آره همینه. ولی خب هست که اینا خیلی تنومند و بزرگ و درشت هیکل بودن، ولی در برابر اون بادی که خدا فرستاد هیچ، صفر. حالا یه همچی آدم خدا برای چی اینا رو داره برمو توضیح میده؟ هدفش چیه این سیاه؟ اینا تکذیبگر بودن دیگه، تکذیب کردن قیامت و عاقبتشون این شد، بس میخواد درس عبرت بگیرین. یعنی خدا میخواد تو این سیاق انذار بده، هم اثبات کنه حقانیت قیامت رو، یعنی ببینید چجوری کوبنده است. یعنی یه نمونه شما تو دنیا به شماها نشون دادیم عبرت بگیرید، شماها مثل اونا تکذیب نکنید. اونا اونقدر گنده بودن، اونقدر ثروت و قدرت داشتن، هیچی به هیچ جا، شما که هیچی دیگه، واقعا هیچ، واقعا صفر. یعنی چه علتش چیه؟ گفته خدا انقدر عذاب فرستادیم، نمیدونم دلیل خاصی شاید نداشته باشه، نمیدونم. و جا فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه، و فرعون و افرادی که قبل از اون بودن و معتفکات، معتفکات اقوامی هستن که هلاک شدن، منحرف شدن از حق و عذاب شدن. معتفکات کلن خدا دیگه دونه دونه مثال نمیزنه، همه رو جمع میکنه توی یه کلمه معتفکات، اقوامی که از حق منحرف شدن و هلاک شدن. خب جاء، جاء چی؟ جاء بالخاطئه، یعنی فرعون، افرادی که قبل از فرعون بودن و معتفکات، همشون دچار خطا شدن. خطا چیه تو سیاق؟ تکذیب قیامته. یعنی اونها هم مثل عاد و ثمود چی شدن؟ همین خطا رو مرتکب شدن، با اینکه عاد و ثمود قبل اینا بودن ها، یعنی درس عبرت نگرفتن از عذاب عاد و ثمود. بعد دوباره اینا هم چی شدن؟ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذتن رابیه. پس اینها سرکه، این تکذیب قیامتی که اتفاق افتاد، اون خاطئه ای که اتفاق افتاد، نتیجهش این شد که اینها عصیان رسول کردن، یعنی رسوند اینها رو به این که روبروی ولی خدا وایستادن. و پس نتیجه چی شد؟ خدا اونها رو به عذاب زیاد شونده گرفت. رابی از رباست، زیاد شونده. حالا اینکه چجوری زیاد شونده دیگه توضیح نداده خدا، و همش تجسم عمله، چون اینا هی کفرشون رو زیاد میکردن، عذاب زیاد شونده هم خدا براشون رو بازد. یه نفرشون فرعون دیگه میدونیم چجوری عذاب شده. اینجا بعد دوم فضای سخن رو خدا برای ما با این جمله بیان میکنه. ببینید ما فضای سخن رو از خود آیات داریم به دست میاریم، ما جداگونه خدا اول فضای سخن توضیح نداده بعد بیاد هدایت کنه، همزمان هم فضای سخن رو میفهمیم هم جهت هدایتی رو از خود آیات. الان تا اینجا ما تو فضای سخن چی داشتیم؟
یک
تکذیب قیامت که نتیجهش چی میشه؟ دو عصیان رسول. عاقبت اینها رو خدا داره میگه تو این سیاق. یعنی کسی که میخواد خب عصیان رسول نکنه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این کلام، کسی که میخواد به عصیان رسول نرسه، یعنی یار امام زمان بشه، در واقع باید قیامت رو یقین داشته باشه. یعنی بدون باور به قیامت به هیچ عنوان انسان در مسیر ولی خدا قرار نمیگیر، به هیچ عنوان. پس اگر ما انشالله که خودمون نیستیم جز افراد شکاک و مردد که همیشه درباره همه چی شک دارن و هیچ وقت به یقین نمیرسن، انشالله که هرگز نباشیم جز این افراد، ولی یه موقع دیدیم افرادی هستن که شک دارن، مطمئن باشید تا به یقین نرسن و درد امام زمان نخواهند خورد، مطمئن باشید این رو، چون اینا با همه. میبینید که تکذیب قیامت نتیجهش میشه ف، وقتی میاد یعنی نتیجه ف عصا رسول ربه، تکذیب کردن قیامت رو، جا بالخاطئه، همون اشتباه دوباره تکرار کردن، نتیجهش این شد که نتونستن ایمان بیارن به امام زمان خودشون و یار امام زمانشون نشدن، عصیانش کردن. بعد جالب فرعون
ما که تجربه قیامت نداریم، ما در دوره ما عمل نداریم، عمل به روایات، عمل به احادیث،
انشالله که نداریم. ببینی
باور داریم،
باور داشته باشیم خود به خود باید ما رو به عمل صالح یقینی برسونه، وقتی نمیرسونه معلومه یقین نیست.
این زمان پیامبر تکذیب میکردن، ولی ما الان تکذیب نمیکنیم، ما قبول داریم ولی عمل.
خب ببینی تکذیب رو خدا تو سوره ماعون چجوری توصیف کرد؟ عملیه دیگه، صرف گفتن به زبان مهم نیست اصلا برای خدا. حالا یکی بیاد به زبان بگه یا نگه فرقی نمیکنه، اون عمله باید نشون بده که راسته تو ایمانش یا نه. اینجاست که وقتی ما اینها رو میخونیم، من الان مخاطب این آیاتم، نه اینکه بگم که فلان فلان شده چقدر امام رو اذیت کردن ایمان نیاوردن، نه، شاید منم مصداق همین باشم و خدا این سوره رو بر من فرستاده که من درمان بشم. بله، یعنی هر لحظه زندگی ما باید چی باشه؟ قیامت محور باشه. اون وقته که من باور به قیامت دارم، یعنی تو هر عملی که انجام میدیم ملاک ما قیامت باشه، یعنی به جزا ایمان داشته باشیم. قیامت یعنی چی؟ یعنی جزا، نه اینکه من الان مثلا برفض یه عملی انجام میدم این هیچی به هیچی، این فقط همینو خوردم که تشنگیم رفت، نه، همه اینها عکس العمل داره در عالم. دنیا و آخرت. ببینید الان خدا عذاب دنیا رو داره توصیف میکنه، بعد تو سیاق بعدی آخرت رو توصیف میکنه. یعنی فقط هم این نیست که تمام بشه اینجا. خب این نیازمند این هست که سبک زندگی ما قیامت محور باشه. قیامت محور فقط با یقین حاصل میشه، وگرنه من میخوام اصلا باور نداشته باشم، همش رو شک باشه که آیا بشه آیا نشه. اصلا حساب میکنه خدا گم نشه این وسط، خدا منو نمیبینه، صدامو نمیشنوه، اینا باور به قیامت نیست. کسی که یقین داره به هیچ عنوان اینجور جملات تو ادبیاتش استفاده نمیشه به هیچ عنوان. الان مردم متاسفانه زندگیشون بر پای شانسه. ببینید شانسم گرفت، بد شانسی آوردم، خوش شانسی آوردم. یعنی مذهبیان همش تو ادبیاتشون این کفریات هست. خب پس خدا کجاست؟ پس جزا کجاست؟ پس قانون جزا چی اصلا؟ اگه شانس همه چی؟ یعنی بدترین مفهوم، هر چی فکر میکنم اینم بدترین مفهومی که القا شده به مردم و باعث شده از خدا دور بشن همین شانسه. الان میگه که نمیدونم چی بگم آخه، مثلا برفرض ما مریض نشدیم، شانس آوردیم مریض نشدیم، مریض شدیم بدشانسی آوردیم مریض شدیم، به خشکی شانس. اینا همش کفره، اینا تو زندگی خدا محور هیچ جایگاهی نداره، هیچ، صفر. اون وقت به راحتی تو ادبیات های ما مذهبی ها داره اینقدر تکرار میشه، از صبح تا شب حداقل 10 بار داره میگه اینو، کلمه شانس استفاده میکنه. خب این یعنی چی؟ اگه باور به جزا باشه نباید باشه. بیاین ما از ادبیاتمون حذف بکنیم، یواش یواش رو بچه‌هامون هم کار بکنیم، رو اطرافیانمون کار بکنیم، بگیم خواست خدا بود، خدا خواست. نگو شانس آوردم فلان شد، بگو خدا خواست اینطوری شد. هر دوتاشو بگو خدا خواست، هم اونی که به زعم خودت خوش شانسیه، هم اونی که بد شانسیه، بگو خدا خواست، انشالله خیره. چرا نمیتونیم ادبیات توحیدی داشته باشیم؟ اینا همه نشون دهنده اون باورهای درونیه که من رو چه حسابی، رو چه حساب کتابی دارم زندگی میکنم، معیار و میزان اعمالم که یکیش حرف زدنمه چی هست. اینه که پس بعد این بحث تکذیب خیلی جدی گرفته بشه که خدایی نکرده ما رو به عصیان رسول نرسونه. ما بیچاره‌ایم به خدا اگر نتونیم یار امام زمان بشیم با این قرآن، بیچاره‌ایم، بدبختیم، یکی هستیم مثل همین عادوسمون که مستحق عذابه. حالا بعد از همه این اقوامی که خدا اینجا بیان می‌فرماد، اشاره میکنه به قوم نوح که قبل همه اینا بودن. اولین قومی که عذاب شدن قوم نوح هم. انا لما تغلما حملناکم فلجاریه، قطعا ما هنگامی که آب طغیان کرد شما رو حمل کردیم در کشتی. جالبه، شما رو الان مخاطب قرآن رو داره مورد خطاب قرار میده. در واقع چیه این مخاطب قرآن؟ مخاطب آخرین پیامبره، اولین پیامبری که قومش عذاب شدن حضرت نوحه. ببینید بین این چند هزار سال گذشته الان، ولی خدا می فرماد که ما شما رو هم کردیم تو کشتی. یعنی آدمایی که الان هستن بچه های همونان که رو کشتی سوار شدن، یعنی ما شما رو نجات دادیم که الان باشید، و یعنی می تونستیم یک کاری کنیم نباشید واقعا. پس اگر الان هستید ما نجاتتون دادیم وقتی آب طغیان کرد. لنجعلها لکم تذکره، چرا؟ برای اینکه قرار میدیم اون رو برای شما تذکره، هی تذکر بهتون میدیم، ببینید ما نجاتتون دادیم، پس الکی تکذیب نکنه چون هیچ کاری در آنم. یه لحظه خدا بخواد آب طغیان میکنه، برمیداره میبره همه چیز رو. چقدر زود فراموش کردیم اون سیلهای سهمگینی که اومد توی کشورمون نصف مملکت رو برد. خیلی زود فراموش میکنیم ما، چقدر راحت فراموش کنیم اون زلزله‌ای که میاد یه شهر رو داغون میکنه، چون خودمون تو اون فضا نیستیم خیلی زود فراموش میکنیم. هنوز هستن افرادی که توی کانکس و نمیدونم جاهای موقتی و اینا زندگی میکنن بعد از چند سال. خب اینها باید مایه درس باشه، مایه عبرت باشه، تذکره باشه که من هر لحظه بدونم که هیچ کاری هستم، پس جایی برای تکذیب وجود نداره. و تعیه ها اذنون واعیه، و نگهداری بکنه گوش شنوا این تذکره رو. ما همه این حرفا رو بیان کردیم برای اینکه برای شما تذکره باشه و گوش شنوا اون رو نگهداری بکنه. سه تا فراز داریم تو این سیاق نگهداری کنه، یعنی بشنوه، گوش شنوا اینا رو بشنوه. این تذکره، تذکره هست، گوش شنوا نیست، وگرنه این همه خدا داره تلنگر میزن اونجور که من تو ذهنم قضا نداره.
چون مثل نمازهای باشه
اگه اون زمان پاک بوده چرا؟ پاک نبوده نه. حالا بازم میخواید از مرجع تقلید خودتون بپرسید. خب سه تا فراز داریم. شما نزدیک من میشید، من نمیتونم سرفه کنم. کلن باید بلند شید خالی کنید برید اون تحبشید. سه تا فراز داریم. خب سرفه نمی کنم، ولش کن، ولش کن، سرفه نمی کنم. سرفه میدونستید نعمت خداست؟ کارکردش میدونید چه؟ این آلودگی ها میده بیرون، یعنی باعث میشه که نره پایین. اگه بره پایین خب قلب و همه بدن عفونتش میگیره. یا خود ریه وقتی سرفه زیاد انجام میشه، حالا من نمیدونم ظرفیتش هست این حرفا خیلی گفته بشه یا نه، ولی یه جمله فقط بگم که این داروهای شیمیایی که میدن سرفه رو قطع میکنه به ضرره. یعنی سرفه باعث شه اینا نیاد داخل بدن، نره بیاد بیرون. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما اولین کاری که میکنیم میکنیم سرفه نکنیم، تبمون بیاد پایین. درسته که تب داره مقاومت بدن رو نشون میده نسبت به اون برنامه. حالا اینا دیگه روایت داره، میگه مریض شده تا 3 روز درمان نکنید، بذارید بدن خودش آنتیبادی بسازه. به خاطر این بدنمون ضعیفه دیگه، چون تندی دارو میخوریم. دارو که میخوریم بدن آنتیبادی نمیسازه، واکسن ندارید تو بدنت، ویروس بعدی که میاد مریض میشی. وگرنه هر سرماخوردگی حداقل تا 3 ماه بیمه میکنه بدنو. دیگه ما بدنمون فاسده. نه دیگه، کبد سالم باشه اصلا وظیفش ساختن واکسنه. اصلا به هیچ عنوان شما واکسن کرونا نیاز نداره بدنت اگه سالم باشه. منتها با این داروهای شیمیایی چیکارش میکنی؟ میندازیمش به سردی، سردی که بیاد اصلا دیگه بدن از کار میاد. خصوصا کورتون اصلا استفاده نکنید. دکزامتازون رو نمیدونم اینجور چیزا به شدت مضره، هم پوکی و استخوان میاره. تا 6 ماه باعث میشه بدن کلسیم جذب نمیکنه. حالا شما این مثلا شکلات چجوری میدن بچه میخوره؟ بچه رو میبری بیمارستان مثلا دکتر سرما خورده دکزامتازون تزریق میکنه. کیه شما دکتری؟
نه ایشون
میخورن.
میخورن که بتونن راه برن.
بلد هم
خدا عافیت بده انشاءالله. پناه بر خدا. حالا دیگه باید به دنبالش توسل بگیرید. باز نمیشه یه هویی هم آدم بگه کسی که همیشه استفاده کرده یه هویی بذاره کنار. بالاخره بدنم الان بحث چای همینطوره. یکی از دکترای طب سنتی میگفتن که بعضیا یه هویی میرن توی برنامه‌های سنتی چای رو میذارن کنار، بدتر ضرر به بدنشون وارد میکنن، چون بدن یک عمر با این ماده بزرگ شده، اخت بوده، بعد اون فشاری که وارد میشه ضررش بیشتره برای بدن تا اینکه شما بعد اونو دوزشو بیارید پایین آروم آروم. یعنی خدا بدن انسان رو خیلی هوشمند آفریده، یعنی سازگار میشه با بدن. الان یه جا شما از بوی بد فراری هستین، وقتی یه جای گیر بکنی که بوی بد میاد، بعد این مدت چی میشه؟ مشامت عادت میکنه. اینقدر خدا بدن انسان رو سازگار آفریده. پس ما باید با این بدن به همون شکل متعادل خودش برخورد بکنیم. یعنی یه هویی افراط و تفریط ها هر دوتا ضرر زننده است. حالا 3 فراز داریم. عاقبت آد و سمود به خاطر تکذیب قارعه آیه 4-8 فراز اول، عاقبت فرعون و متفقات به خاطر تکذیب قیامت و عصیان رسول فراز دومه که 9 و 10 همه اینها رو خدا عطف به قضیه حضرت نوح علیه السلام کرد که ببین یه مقدار چرا حضرت نوح رو آخر آورد خدا. ببینید از سیر منطقی اگه بخوایم بگیم بعد اول نوح، بعد عاد و ثمود، بعد فرعون و متفقات. چرا خدا نوح رو آخر آورد؟ برای اینکه بگه ببینید همه اونها بعد نوح بودن عبرت نگرفتن، شماها بگیرید، شماهایی که من رو کشتی شماها رو دونه دونه تون نجات دادم اگه هستید عبرت بگید، مثل اونا تکذیب نکنید حقانیت قیامت رو، یه حادثه یه حق رو تکذیب نکنید. الان روزه یا نه؟ میشه. کسی شک داره؟ کسی هست بگه نه شاید شب باشه ما ندونیم؟ روز رو کسی تکذیب کنه خب خودش بیچاره میشه دیگه، خودش از دست میده روز رو. کسی که قیامت مثل روز روشن رو تکذیب میکنه خودش عذاب میشه. پس نکنید. مقابله با تکذیب حادثه در هم کوبنده قیامت و عصیان رسول هست با یادآوری هلاکت دنیوی مکذبان عاصی. از تکذیب قیامت که به سرپیچی از رسول منتهی میشه برحذر باشید، زیرا عذاب الهی رو در پی داره. خب حالا تو سیاق سوم خدا میخواد عاقبت اخروی تکذیب قیامت رو بیان بکنه. سیاق دو عاقبت دنیوی بود، سیاق سه عاقبت اخروی هست. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة. پس هنگامی که در صور دمیده میشه یک دمیدن.
از
و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده. و در اون هنگام هست که یعنی همون موقعی که در صور یه بار دمیده میشه همون موقع زمین حمل میشه و کوها از جای خودشون کنده میشن حمل میشن، یعنی مثل یه شن روان به راه میفتن. و سیرت الجبال و کانت سرابا و اینها تکه میشن همشون. فیوم اذن وقعت الواقعه، وقتی که این اتفاقات بیفته پس در آن هنگام هست که واقعه واقع میشه. ببینید سومین صفتی هست که خدا برای قیامت داره میاره. اول چی بود؟ حقه بود. بعد چی بود؟ قارعه بود. الان چی میاره؟ واقعه. خود اینها تأکید همون حقانیت قیامته، یعنی کسی که داره قیامت رو تکذیب میکنه اولا یه حقیقت 100% ثابت و عینی رو داره تکذیب میکنه، دوما کوبنده ترین حادثه عالم رو داره تکذیب میکنه که اصلا جای تکذیب نداره. مثل اینونه زلزله همین الان بیاد بگن نیست، اصلا جای تکذیب داره آخه، چیزی که اینقدر عینیه حقیقیه و درک میشه. و دیگه چی؟ واقعه. خود واقعه یعنی حادثه‌ای که واقع میشه. پس چیزی که واقعه یعنی هست، همین الان هست، عینیه، همین الان جزای عملت داره ثبت میشه، پس همین الان وقوعش قطعیه. اینطوری نیستش که اول خدا یه سری انسان رو آفریده باشه یه سری عمل بکنن بعد تازه روز قیامت خدا شروع کنه به حساب کتاب کردن، نه، همین الان در حین ثبت و تحققه. منتها ما کی میبینیم؟ بعد مرگ، اون وقتی این نظام دنیا جای خودشو به نظام آخرت بده، اون وقت دیده میشه. وگرنه الان هم هست، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اون ملکوت اعمال الان هم هست، همین الان هست که ما الان چشممون دنیایی نمیبینیم، وگرنه نه اینکه نباشه. پس وقوعش چیه؟ همین الان اصلا واقعه. واقعه دیگه، بیشتر از این چجوری خدا بگه واقع هست و حتمیه؟
این دمیده شدن در سور و اتفاقایی که میفته اینا هم زمان بر دنبال هم یا همزمانش؟
یعنی چی دنبال هم؟
این منظور اینه که دمیده شدن و بعد کوها همه خراب شدن و اینا همه همزمانه، یا این هم یه اتفاق زمان بر و تدریجیه که دنبال هم پیش؟
ببینید این که دقیقا چجور قرار اتفاق بیفته ما نمیدونیم، ولی اون چیزی که توی روایات اومده فرمودن که وقتی که در صور دمیده میشه و همه انسان ها میمیرن 40 سال یک بارونی میاد که اون 40 سال باعث میشه که اون دی ان ای که مونده از انسان ها و هیچ وقت از بین نمیره اونها فعال میشه، از مواد کنار خودش میگیره. این تصویرش رو خدا تو سوره بقره با درست کردن خر حضرت حاضر اونجا توصیف کرده که به چه صورت اتفاق میافته. بعد انسان ها دوباره به همون شکل قبلی آفریده میشن و محشور میشن و اون وقتی که صحنه قیامت اتفاق میفته. ولی حالا تو روایت این اومده، باز تا نبینیم که خیلی معلوم نیست چیه، ولی اصل ماجرا همینه. اصل ماجرا اینه که نظام دنیا برچیده میشه، یعنی زمین و کوه و نمیدونم آسمان شکافته میشه و این حرفا. یعنی دیگه فکر نکن اینا هست بعد اتفاق میفته، نه، کلن نظام تغییر و تحول پیدا میکنه. توی این جواب شرطی که اینجا داریم که فیام ایدن و قتل واقع هست توی مجموعه شرط و جزا، اینجا آسمان هم عطف میشه به اون زمین و انشقت السما، یعنی آسمان هم شکافته میشه. فهیه یوم ایدن واهیه، پس آن آسمان در آن روز سست هست. پس الان سفته، الان سفته، ما نمیبینیم، الان ما فهم کنیم هیچی نیست، در صورتی که الان محکمه. یه ماهواره قرار بود سقوط کنه، گفته بودن که از مدار خارج شده بود، گفته بودن آره مثلا این فلان تاریخ میرسه به زمین. بعد فیلمش رو گرفته بودن، لحظه سقوطش رو و برخوردش به جو زمین رو. این وقتی خورد به جو زمین ریز ریز شد، مثلا این آتیش بازی ها هست، میزنن تو هوا ریز ریز چیزای پخش میشه، برق برق میزنه، قشنگ همونطوری. یعنی یه جسم یه تیکه بود، اومد وقتی که خورد به جو زمین قشنگ اینجوری پاشیده شد، اینطوری شد. خب بس ببینید چقدر محکمه که با یه وسیله به اون محکمی همچی کاری انجام میده این آسمان. اون وقت اون موقع خدا میگه که اون موقع دیگه سسته، اون موقع دیگه محکم نیست. بعد تو سوره معارج میرسیم انشالله، میگه که مثل فلز ذوب شده میرزه پایین، آسمان ذوب میشه میرزه پایین. والملک علی ارجائها، وقتی که قیامت برپا میشه زمین و زمان به هم میریزه، فرشته ها بر کناره های آسمان قرار میگیرن. و یحمل و عرش رب بکفاقهم یومئذ ثمانیه، و عرش پروردگار رو بالای سرشون حمل میکنن در آن روز ثمانیه، هشت. حالا این هشت، هشتا نفرن، هشتا فرشتن، هشتا چیان، نگفته خدا. اینا جزء آیات متشابه قرآنه و به راحتی نمیشه به محتواش دست پیدا کرد، فقط امام معصوم میدونه تفسیرش رو و شیاطین عالم دست به دست هم دادن که ما از تفسیر این آیه ها بی بهره بمونیم. با شهادت، با شهید کردن امامان و با به غیبت فرستادن امامان باعث شدن که ما محروم باشیم از اینکه امامون باشه اینها رو برای ما توصیف کنه که به چه صورت اتفاق میفته. ما همینجا دعا میکنیم که خدا روزیمون کنه تفسیر امامون رو در نظرش قرار بگیریم انشاءالله، وگرنه به این راحتی ها نمیشه به مفهوم این آیات به صورت یقینی دست پیدا کرد. حالا روایاتش هست، میتونید مطالعه بکنید، ولی باز روایات تفسیری اونقدر سندهاش قوی نیست که قابل قسم خوردن باشه. یوم اذن تو ارزون لا تخفا منکم خافیه. حالا در همین حد کفایت میکنه که ما یه تصویری از عظمت روز قیامت رو بدونیم و بلد باشیم، چون در این اندازه یقینیه برامون، چون قرآن دیگه یقینه 100%، در این اندازه میدونیم که این اتفاقات خواهد افتاد، حالا ریز بریز کیفیتش چطوره نمیدونیم. اما از اینجا به بعدشو دیگه باید خوب بفهمیم قراره این انسان ها چه اتفاقی برشون بیفته. در آن روز هست که تو ارزون، شماها عرضه میشید. لا تخفا منکم خافیه، هیچ امر پوشیده از شما باقی نمیمونه. الان توی دنیا سراسر امور پوشیده است، سراسر، یعنی چون نیت ها دیده نمیشه، چون اون چیزهایی که قبلا اتفاق افتاده دیده نمیشه، و انسان‌های خلوت‌هایی برای خودشون متصور هستن، متوهم هستن نسبت به اینکه هیچکی نیست. الان امور پوشیده زیاده، نفاق زیاده، اما اون روز دیگه چیز پوشیده‌ای در کار نیست، همه چی روی یوم تبل سرائه. خب حالا چه اتفاق میفته وقتی همه امور مخفی آشکار میشه؟ فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرعو کتابیه. پس در آن روز، پس اما کسی که کتابش به دست راستش داده میشه با شدت خوشحالی و شعف میاد نامه عملش رو بالا میگیره، به همه نشون میده، میگه بیاید بخونید کتاب من رو. کتاب یعنی نوشته شده اون نامه اعمال. مثل یکی که ببینید توی مؤمنین توی دنیا اونجوری که قرآن وصف کرده، شالا که ما هم برسیم و بچشیم، معمولا زندگی سختی دارن. از چه جهت؟ از جهت اینکه چون اقلیت مؤمن هستن، مؤمن حقیقی هستن، و اکثریت مؤمن حقیقی نیستن و با شرک و کفر دارن زندگی میکنن، چون اینجا زندگیشون متفاوت میشه با بقیه، معمولا مورد شماتتن، معمولا مورد ایرادن، یعنی خیلی بقیه باهاشون همراهی نمی کنن تو مسائل. الان ممکنه یه شخصی بخواد همه اموالش رو انفاق کنه، دیگران نذارن، یعنی همیشه درگیره با بقیه سر اینجور مسائل، چون همه دین انفاقه. کسی که عاشقه دنبال اینه که بده به معشوق و اصلا عشقش اینه که بده، نمیذارن. و این سختی هایی که به وجود میاد چون مورد انکار بقیه هست، یعنی مثلا میگن آه این سفیهه، این مثلا احمقه، نمیتونه مالش رو نگه داره، همینطور داره میده به بقیه، بابا خودت چی پس؟ اینا چون با اون ذهنیت دنیا محور و اون زندگی های متد های انسانی قابل فهم نیست، این شخص وقتی که جزای خودش روز قیامت دریافت میکنه، نامه عمل رو میبینه که 20 20 20 20 خود پشت سر هم براش گذاشته و تو اون نظام احسن اللهم ارزقنا به این نمره های 20 پشت سر هم ردیف کرده، اونجا دیگه از شدت خوشحالی که دیگه نتیجه همه این سختی هایی که یک عمر کشید دریافت کرده، از شدت خوشحالی میگیره بالا، میگه بیایید بخونید نامه عمل منو، همونه که داشتید شماتت میکرد، همونه که میگفتید اینطوری نیست دین خدا. اون روزی بنده خدا یه برداشتی از قرآن ارائه داد و واقعا به خدا پناه بردم، گفتم خدای همه وجود ما فدای خودت، اصلا ما نباشیم غیر تو، اصلا لحظه غیر تو ما نباشیم، فرض نداشته باشه که ما بخوایم اینجوری آیات قرآن رو برداشت کنیم طبقشون عمل بکنیم. دقیقا نقطه مخالف آیه رو برداشت کرده بود تو بحث انفاق و گذشت. الان شما شخصی رو اگه ببینید بتونه بگه نمیبخشم، حلال نمیکنم، بدونید از دایره ایمان خارجه، اصلا شک نکنید، بتونه بگه من نمیبخشم، من حلال نمیکنم، این اصلا نیست تو دین خدای همچین چیزی تو اسلام، اون وقت چقدر شنیده میشه همین. بعد یه شخصی این شکلی باشه براش آیه بیاره، ببینید دیگه چی هست این. من اونجا واقعا یه مقدار برام جا افتاد که فرمودن بعد از ظهور یه سری افراد هستن که خیلی ظاهرشون هم مذهبی و قرآن و این حرف هست، جلوی امام زمان رو میگیرن و به قرآن بر علیه ایشون احتجاج میکنن. اونجا تازه یه ذره برام جا افتاد که به چه صورت قرار این اتفاق بیفته، یعنی بدترین نوع فهمی که میتونست از آیه قرآن داشته باشه رو داشت، تازه با اصرار، تازه میخواست مثلا منم مجاب بکنه که تو اشتباه میکنی من درست میگم. یعنی اینجا جای بخشش نیست، اینجا نباید آدم ببخش. گفتم من هرچی فکر میکنم این برداشت شما رو تو قرآن نمیبینم.
چه برای ما
بگید؟ همه بحث انفاق،
تعادل در انفاق خیلی
میگن. نه این بحثی که ایشون داشت اصلا در برابر خوبی داشت بدی میکرد. تعادل فرق میکنه، تعادل خیلی فرق میکنه. یعنی شما جایی که بهت خوبی کردن بعد چی کنی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ خب ایشون میگفتش که نه، کی گفته این حرفو؟ اون اگه خوبی کرده به خاطر خدا کرده، به من ربطی نداره. من اگه بخوام اون وظیفه‌ش باید دین منو پس بده. بابا تو هم پس لطف اونو چجور میخوای پاسخ؟ اونو خدا بهش پاداش میده، پس تو اینجا چه کاری؟ ببینید چه برداشت هایی ما داریم از دین. بعد مذهبی ترین آدم ها اینجور زندگی دارن میکنن، وحشتناکه ها، وحشتناک. خب بعد اینجا این انکارها زیاده. ببینید شما الان بخوای کوچکترین انفاقی هم بکنی، بعضیا ببینید ریالی محاسبه میکنن، خب مثلا حساب کتاباشون. بعد این چی حساب میشه؟ این زرنگی حساب میشه، این دقت نظر حساب میشه، این خیلی مثلا الان تو چشم عوام این مدل زندگی کردن خیلی زندگی خوبی داره فرض میشه، در صورتی که تو اگه مثلا برفرض 701,000 تومان خرج کردی برای کسی، قراره بهت پس بده. خب اون میپرسه میگه آقا شما چقدر هزینه کردید؟ این نمیگه 700,000 تومان که یه 1,000 تومنش بمونه مال آخرتش، میگه 701,000 تومان. بعد اونجا افتخار داره که من توی حساب کتابم چیم؟ دقیقا. بخوایم اینجوری با خدا معامله کنیم باید منتظر حساب مثقال ذره خدا باشیم، حواسمون باشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. چند هزار سال اونجا باید آدم یه لنگ پا وایسته مثقال ذره حساب کتاب جواب بده اگه بخوایم اینجوری با مردم معامله کنیم. خدا گفته تعاملتون برادرانه باشه تو فرهنگ قرآن. ببخشید، اصلاح کنید، انفاق کنید. کی برده؟ اونی که داده، نه اونی که گرفته. متاسفانه دیده نمیشه. اون انکارها خیلی فشار میاره به انسان. یه روزی برسه مثلا ماها شده باشیم مؤمن درست حسابی، شده باشیم عاشق، شده باشیم یار، شده باشیم برای امام زمان، ببینیم اون روزو الهی الهی به حق همین سوره، بعد این نامه عمل رو بدن دستمون. یه لحظه تصور کن چه لحظه قشنگی اون لحظه، چقدر کیف میده، چقدر لذت داره. آدم بچه های درس خون هستن آخر سال نمره بهشون میدن اصلا معدل 20. ای من مثلا میدونم بابا فلان روز مریض بودم، خب نتونسته بودم بنویسم، باز معلم دیده این آدم حسابی بوده 20 بهش داده. چقدر لذت میبره اونجا. اون ارفاق های عاشقانه رو وقتی میبینه، اون مغفرت های عاشقانه رو وقتی میبینه، خدا پاداش داده همه رو 20 ردیف کرده کنار هم. صفر بوده ها، صفر بوده همش، چیکار کرده؟ 20 کرده همه رو. چقدر لذت داره. خدا وکیل میارز آدم التماس کنه برسه به این روز. انی دنن تو انی ملاقن حسابیه. کیا یه همچین حالی پیدا میکنن؟ کیا لیاقت پیدا میکنن یه همچین روز وصف ناشدنی رو تجربه بکنن؟ دلیلش رو خدا تو این آیه میفرماد، میفرماد که قطعا من گمان داشتم که حسابم رو ملاقات خواهم کرد. یعنی زندگی دارای حساب کتاب قیامتی، نه حساب کتاب دنیایی. ببینید ما خیلی قاطی کردیم، حساب کتاب دنیایی میکنیم. خب اینجا معلوم میشه که زندگی باید قیامت محور باشه. نتیجه زندگی قیامت محور چی هست؟ فهو و فی عیشتن راضیه. پاداشی که او دریافت میکنه این هست که در زندگی قرار میگیره که اون زندگی راضیه هست، یعنی 100% کامل. کی آدم راضیه؟ وقتی هیچ کمبودی نداشته باشه. یه ذره هم کمبود باشه آدم ته دلش میگه کاش مثلا این نبود، بهتر بود. ولی وقتی بهتر رو دریافت میکنه دیگه نمیتونه بگه کاش بهتر بود. بهترینه دیگه، احسن. وقتی پاداش احسن رو دریافت کرده اون دیگه راضیه 100%. فی جنتن عالیه، تو باغهای عالی که از هر نظر به باغهای دنیاوی برتری داره. و شما نمیتونی مقایسه کنی اصلا با اون چیزهایی که تو دنیا دیدی. الان متاسفانه بعضیا تا یه سری صحنه هایی میبینن از دنیا که خیلی خوشگل و آنچنانی، او عجب گونه ای، عجب تجملاتی، عجب چیزی ساختن. بعد خیلی هم اینا رو بولد میکنن، مثلا تکنولوژی هاشون رو میخوان بعضی کشورها به رخ بکشن، مثلا چیزای عجیب غریب درست میکنن، عکساش هم همه جا پخش میکنن. بعد این رو اون بهشت میبینه، اون انسان دنیاگرا اونو بهشت میبینه. یه بار ما شمال رفته بودیم توی یکی از این دهاتایی که داشتیم میرفتیم، تو مسیرش جنگل بود، همش کلن مسیر جنگل بود. بعد اونجا یه لحظه وایستادیم، یه جوبی داشت میرفت، بعد بارون اومده بود، کلن زیر درخت ها گل بود، نمیشد راه رفت. خیلی صحنه با تراوت زیبایی بود، ولی باز چی بود؟ پایینش گل بود. خب همونجا یه ماشین دیگه نگه داشتن، اومدن، بعد اون آقایی که اونجا بودن از اون ماشین پیاده شدن، اونقدر به وجد اومده بود این بنده خدا از اون دیدن اون صحنه، که برگشت با آقای ما گفتش که اصلا من هنوز یادم میفته ترجمه میکنم چطور تونست این حرف رو بزنه، والله بهشت موعود خدا همینجاست. بعد والله هم گفت، اصلا من شاخ در بودم، چجوری میتونه اینجوری اینقدر ذوق زده بشه نسبت به این گلزار. آره بابا زیباست، قبول داریم، قشنگه، اما اینو خدا گذاشته برای پاداش تو یا امتحان تو. الان این امتحانته، الان پاداش نیست. اگه پاداش بود، پس کسایی که میرن اونجا بعضی کارا رو انجام میدن که فسق همش، و پس اونم هیچ گناهی نداره دیگه، پاداششه.
بهشت دیگه،
پس بریم هر کاری میخوایم بکنیم. اون پاداش تو نیست الان دیدن این صحنه، اون پاداش نیست، اون امتحانه. قراره تو بری اونجا سبحان الله بگی، نه اینکه اینجا بهشت موعوده. الله. بعد با خودم گفتم که بهشت موعود انقدر گل که آدم نمیتونه بره، حداقل بره یه چند یه ذره زیر این درخت ها راه بره. اونجا خدا گفته و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. بابا این کجا آخه مقایسه میشه کرد اصلا با اون بهشت موعود خدا؟ حتی بعد ظهور اینطوری نیست، یعنی بعد ظهور هم تمام این سختی ها از بین خواهد رفت. یعنی شما چیزی اصلا نیست که انسان ها رو اذیت بکنه. اون وقت ما اومدیم فکر کردیم که اینا بهشته، نیست، باور کنید نیست. یعنی تاپ ترین صحنه هایی که شما دارید توی دنیا میبینید، از خونه های آنچنانی و سرسبزی های آنچنانی و نعمت های آنچنانی، دیگه بالاترینش رو شما تو ذهنتون بیارین چه جوریه که فرعون داشته، ذره با بهشت با جنت عالیه خدا قابل مقایسه نیست، ذره قابل مقایسه نیست. یعنی اصلا مثل این حلبی آبادا هست، آدم میبینه بدش میاد. اینو مقایسه کن با مثلا بهترین باقی که تو ذهنت داری، اصلا قابل مقایسه است؟ اصلا میشه گفت این هم یه چیزی مثل اونه؟ حرم فرق میکنه با جنگل؟ حرم خیلی فرق میکنه. نه، حرم قشنگیش به خاطر امامه. شما همون محیط رو از امام خالی کن، آیا به چشمت قشنگ میاد؟ خب دیگه، پس اون قشنگی که داره الان شما گنبد رو میبینی خوشت میاد. چرا خوشت میاد؟ به خاطر منسوب بودنش به اون شخصیت، نه خودش. بله، اصلا کلن مجلس اهل بیت حرم اهل بیت، مجلس قرآن قطعا مجلس اهل بیت. یعنی اصلا شما یه ذره شک نداشته باشید تو این برنامه. خیلی اشتباهی که مردم اینها رو جدا میکنن توی ذهنشون. حالا یه کلاس قرآن برگزار کنیم، یه روزه امام حسین، نخه، همینجا الان امام حضور داره، و اینو ما بتونیم درک بکنیم دیگه، انشاءالله خواهیم رسید به جنت عالیه که تجلی همینه. قطوفه ها دانیه، میوه ها چیده شده، یعنی زحمتی نیست دیگه، زحمت ها تموم شد، زحمت مال دنیاست، چون وادی عمله، عمل زحمت میخواد. اونجا چون دیگه وادی پاداشه، وادی جزاست و عمل دیگه وجود نداره، فقط خوشیه دیگه، سختی وجود نداره. کلو وشربو هنی ان به ما اسلفتم فل ایام خالیه. این ساعت رو بکشه جلو، من گمراه شد الان. درسته؟ ترسیدم بگم وقتمو تموم شد. خب چون من میرم تو قرآن دیگه یادم میره زمان، حالا شما به من یادآوری کنید، مخصوصا این جاهاش که بهشت. یکی از خانمام گفت نرید دیگه بقیهشو، یه جایی درس میدم سوره حاقه رو، اینجا که رسیدم گفت دیگه بقیهشو نرید چون میاد آیاتی که همه فشارا میفته پایین. اون موقع این شیرینیاتون آماده کنید، فشارشون افتاد بیارید.
حالا کسایی که مثلا میگه که این کارو شما میکنید برای ثوابش، طرف مقابل که میشنوه باید چی کار کنید؟
مگه قاضیه که میگه؟
نه میگه، میگه مثلا این کارو میکنید به خاطر ثواب، مثلا یه نفر داره خدمت به یه نفر میکنه،
خب بکنیم مگه اشکال داره؟
نه منظور اینه که دلش میشکنه ادامه بدی به اون کار.
ببینید ما به حرف مردم، قضاوت مردم که کاری نداره، من تو دلم نیتم خالص باشه کافیه، من که کاری ندارم مردم چی فکر میکنن. کلو وشربو هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بیاشامید نوش جونتون وارای وجود به خاطر اون زندگی دنیا که سپری کردید، یعنی تجلی دنیا رو اینها اونجا به این شکل دریافت میکنن. خب نتیجه ما تو دنیا اگه سخت شد برامون عمل کردن به قرآن، به زندگی قیامت محور بخوایم عمل بکنیم، سخت شد کار، چیکار باید کرد؟ یا بذاریم کنار؟ آن چجوریه؟ اونجا ثبات قدم میخوام، یعنی بعد بگیم میارزه، پس به سختیاش میارزه، انشالله اون وقت خدا کمک ها رو میرسونه. اگه ما به این نتیجه برسیم اون وقت خدا یاری رو میرسونه. حالا تیکه دوم آماده اید؟
از اینجا سریع رد بشیم.
سریع رد جمون، خدای به ما رحم بکن. همه نامه عملشون رو به دست راست نمیگیرن و اما من اوتیه کتابه و به شماله، افرادی هستن که نامه عمل رو با دست چپ میگیرن. فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیه. این به چه حالی میفته؟ به حالی میفته که میگه ای کاش کتابم را دریافت نمیکردم، یعنی به من داده نمیشد کتابم، یعنی خود دیدن اون نامه عمل انقدر زجر داره. نه اولین عذاب چی هست؟ خود دیدن نامه عمل. ببینید یه بار یکی اشتباهی کرده، دوست داره همه فراموش کنن. وقتی میگه که بیاد به روخش بکشه چقدر سخته، چقدر زجر داره. اون وقت چه برسه به این که دیگه همه زندگی همین بوده باشه، همه زندگی یک اشتباه بزرگ باشه. خیلی شرمناکه آدم اونجا. چرا؟ چرا اون شرم اصلی به نظرتون کجاست؟ که میشه خاشیتن ابصارم نمیتونه سرش رو حتی بیار بالا.
همه میبینن چه کاره
بوده.
ببینید برای ماها، ماها خب توی دنیا خیلی به ستر العیوب بودن خدا امیدواریم و چون پر از امور مخفیه الان دنیا، خیلی امید داریم، حتی غلطهای اضافهی هم که کردیم خدا چکار کنه؟ بپوشونه، نبینن، نفهمن. حتی امید داریم که از چشم اماممون هم بپوشونه در این اندازه، با این که میدونیم امام علم شهودیه، ولی باز امید داریم که خدا اونقدر مهربون هست که وقتی من اومدم خواستمش، وقتی اومدم مسیر رو عوض کردم، اون بدیها رو بپوشونه، واقعا دیگه نبینه هیچکی. یعنی یه جوری با خدا یکی شده باشه انسان که اونجا حتی اون ملائکه کاتب هم نبینن که بخوان بنویسن، اصلا خود نوشته شدنش اتفاق نیفته. اما اون دنیا وقتی کسی باور نکرده قانونهای خدا رو، خب توقعی هم نسبت به این برنامه نباید داشته باشه. خدا فقط با عاشقای همچین رفتاری میکنه. چرا؟ چون اومد هزینه‌ش رو پرداخت کرد، جان و مال داد تو این وسط، پاداشش حقشه که پوشیده بشه بدیهاش، حقشه، پاداششه. مغفرت اولین پاداش مؤمنینه توی قرآن. اما کسی که هرچی خدا گفت باز دست از دنیا بر نداشت، باز حاضر نشد روی دلش پا بذاره به خاطر خدا، این خب عاشق نبوده. کسی که عاشق نیست توقع از معشوق نباید داشته باشه. و اون شرمساری حقیقی به نظر من این هست که ببینید وقتی آدم یک عمر سر سفره کریم نشسته باشه، یک عمر، و اون شخص کریم هر لحظه از این مراقبت کرده، هر لحظه روزی این رو داده، هر لحظه مواظبش بوده، هر لحظه هرچی این بدی کرده اون با خوبی پاسخ داده، وقتی اینها فاش میشه برای انسان، خیلی خجالت زده میشه انسان. و ماهایی که بچه شیعه ما ادعا داریم که سر سفره امام زمان داریم روزی میخوریم، شاید نیاد اون روز که یه همچین وضعیت رو بخوایم حتی یک لحظه، حتی یک ذره درک بکنیم که بخواد جلوی امام زمان آبروی ما رفته باشه و شرمسار محبت امامون باشیم که عوضش بدی کرده باشیم. اون وقته که میگه یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش نمیداد اصلا به من این نامی عملو. این مفهوم تقریبا مترادف یا لیتنی کنتو ترابای سوره نبأ، یعنی نبودم اصلا، نمیگرفتم، نمیدیدم، هیچی، محو میشدم. خیلی وحشتناک اون شرمساری. هر کسی تا به اون برنامه رو نداره، واقعا کسی تابش رو نداره که این کلام رو اینجوری خدا عام و مطلق میاره برای افرادی که نامه عمل به دست چپ میگیرن. یعنی همه شون همینه حالشون، یعنی کسی اونجا نیست بگه شون صاف کنه، بگه که آره خوب کردم که کردم، کسی نمیتونه این حرف رو بزنه، اینقدر اون زشتی اونجا یعنی آشکاره. ولم ادر ما حسابیه، ای کاش از حساب خودم خبردار نمی شدم. ببینید کلمه حساب رو خدا میاره اونجا، اینی دنن تو انی ملاق حسابیه، اینجا لم ادر ما حسابیه. یعنی چی؟ یعنی اون هر لحظه حواسش بود که زندگی حساب کتاب داره، همینطوری نیست، هر عملی تجلی داره. اون یکی نه، باور نداشت که حسابی در کار، جزایی در کار. میگه ای کاش حسابمو دریافت نمی‌کرد. پناه بر خدا. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرگ تمام کننده بود. یعنی چی؟ یعنی با مرگ همه چی تمام می‌شد. من اصلا نمی‌بندم اینجا که بخوام کتابمو ببینم، حتی ببین هنوز عذابو دریافت نکرده، تازه کتابو دیده، فقط به یه همچین روزی افتاده. کانت بود قاضیه مرگ، به خاطر اینکه کلمه قاضیه رو برای مرگ استفاده کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ای کاش مرگ آخر کار من بود، تموم میکرد کار رو و محو میشدم، نبودم دیگه. حالا اینجا رو دقت بکنید، ما اغنا انی مالیه، اینکه تو سیاق دو هم گفتیم که اون تکذیبی که اتفاق میفته به خاطر به پشتوانه ثروت و قدرت هست، اینجا رو میشه میگه مالم هم به فریادن نرسید، بهش دردم نخورد. یک عمر داشت جمع میکرد، یک عمر داشت همش حساب کتاب میکرد، یه ذره اینور و اونور نشه، یه ذره از جیبش نره به اون ور، از زندگیش نره اون طرف. خیلی وحشتناکه، به دردش نخورد. یه عکس قشنگ اون روز فرستاده بودن چند وقت پیش، کی بود مرد؟ امیر قطر بود مرد، یکی از این عمرای این کشورهای ناچیز عرب، کوچولو مچولوها، یکشون مرد چند وقت پیش. اون رو عکس خونش رو انداخته بودن، عکس کاخش رو، پایین عکس قبرش رو انداخته بودن، خاک بود قبرش، هم خاک. اونا چون میدونید که شرک میدونن، سنگ قبر درست کردن و بارگاه درست کردن اینا رو شرک میدونن وهابیا، همین مثل مثلا حیوان تو خاک فرو میکنن اینها رو و چون اعتقاد ندارن. آره، بعد عکس این دوتا رو بالا پایین انداخته بود، میگفت این عکس خونه دنیاشون هم خونه آخرتش. خب چیه این آخرت، این آخر این دنیا چی هست؟ همش یاد این بنده خدا میفتم، شالا که همین که باعث شده ما تو کلاس قرآن مثالش رو میزنیم، شالا روح شاد باشه. من نمیشناسم اصلا این بنده خدا کی هست، یادم میفته. یکی از اقواممون یه خونه خریده بودن، طبقه چندومه، یه ساختمون خیلی بلند بود، نخو پیش خرید کرده بودن و اون شخصی که اون خونه رو ساخته بود خیلی شخص پولداری بود، خونه میساخت میفروخت و اینو. هنوز آسانسور رو نزده بود، سکته کرد، مرد یه شبه، یعنی سالم هم بود اون آقا. و تمام اون اول موند بی صاحب و بدون هیچ، بیچاره رفتن نشستن بدون آسانسور تو اون خونه با اون طبقه های زیاد، چقدر مصیبت کشیدن، حالا چقدر هزینه کرده بودن برای اون خونه. من همش یادم میافتم که واقعا این دنیا به کی وفا کرده اینقدر دنبالشه، اینقدر هی طبقه رو طبقه اضافه کنه، اینقدر پولا رو هی تو این حسابا جا به جا کنه، این ور کن اون ور کن، هی اینو بخرم اونو بخرم، اونو اونجوری درست کنم قشنگ تر باشه، اونو اونجوری کنم محکم تر باشه، فلان چیز الان مده، فلان چی. نه، اما مردم درگیرن، همش هزینه ها، همه انرژی ها داره تو این قضیه خرج میشه که اگه انفاق نباشه واقعا یه روزی میرسه آدم میگه ما اخنا انی مالی، یعنی به هیچ درد من نخورد، این همه سختی، این همه مصیبت، این همه زجر. هلک انی سلطانی، هلاک شد از من سلطانم. سلطان اون قدرت رو میگن، نفوذ رو میگن، یعنی یه شخصی هست که دنیا محور زندگی کرده، بر پایه قدرت و ثروت، با تکیه بر قدرت و ثروت زندگی کرده، به هیچ دردش نخواهد خورد در اون روز. خذوه و فغلوه، چی میشه؟ او رو، اون آدم یمین رو میبردن فهوب فی ایشتن راضیه فی جنتن عالیه. این چی؟ این چی؟ خذوه و فغلوه ثم جحیم سلوه ثم فی سلسلتن ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه. بگیرید به قلب کشید، بندازیدش در جهنم و زنجیری به طول 70 ذراع اون رو در بند بکشید. ذراع از این آرنج هست تا نوک انگشتان، 70 ذراع رو حساب کنید چقدر هست، طول زنجیری هست که اون قلها رو با اون زنجیر به هم وصل میکنن. قلم اون آهنهای کلوفتی هست که به گردن و دست و پا میزنن و با زنجیر اونها رو به هم دیگه وصل میکنن. حقیقت یک انسانی که زندگیش برپای انفاق نیست و زندگیش برپای دنیا داره میگذاره همینه، تو همین دنیا هم همین شکلی داره زندگی میکنه، خودش خبر نداره، یعنی خفه کرده خودش رو توی اون بخلش. دلیل این که این شخص به این مدل زندگی، به این مدل عاقبت دوچار میشه چی هست؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، قطعا او ایمان نداشت به خدای بزرگ. ولا یحض و علا تعام المسکین، ایمان نداشت به خدای بزرگ. یعنی چی؟ یعنی گفت من خدا رو قبول ندارم، خدا نیست. ایمان نداشت به خدای بزرگ، یعنی هرچی این سوره ها رو ما فرستاده بودیم میخوند، انگار نه انگار تفاوتی در زندگی و حال او ایجاد نمی کرد. نتیجه ایمان نداشتن و ایمان نیاوردن به خدا چی هست؟ ولا یحض و علا تعام مسکین، و حظ بر تمام مساکین نداشت. حظ بر تمام مساکین رو تو سوره ما اون یاد گرفتیم چی بود؟ چی بود؟ نسبت به تمام مساکین حرکت نداشت. خب این هم که تیترش میشه چی؟ انفاق. ایمان، انفاق، همه حرف قرآن همین. حالا توی اون قسمت اول که اصحاب یمین رو توضیح میداد فقط یه اشاره به باور به حساب کرد، اما اینجا داره خدا باز میکنه قضیه رو، بعد دیگه نمیخواد نقطه مقابلش رو اونجا دوباره بگه. معلوم میشه که اون چیکار کرد که اعصاب یمین شد. نقطه مقابل این بود دیگه، دوتاشون با هم که نمیرن، یکی بهش یکی جهنم، دو نفر آدم مثل هم. دقیقا نقطه مخالف این بوده. اون چی بوده؟ به خدا ایمان داشته و انفاق میکرد. حالا که این اینطوریه، فلیس له الیوم هاهنا حمیم، پس نیست برای او در امروز در اینجا حمیم. حمیم یعنی رفیق صمیمی. که ببینید رفیق صمیمی اولین خصلتی که داره اینه که در حق رفیقش جون میده. یعنی هر کاری این رفیق داشته باشه از خواهر نزدیکتره. اینطوریه. خب حالا تو دنیا هم نداشت حمیم، چرا؟ اما اینجا دیگه حمیم ندار. حالا خدا تو سوره معارج میگه که چیه برنامش. بلا تعامن الا من غسلی، و غذایی جز چرکابه جوشان نداره. اون چرکابه هم روایت هست از چرک بدن جهنمی ها درست میشه که میسوزه پوستاشون، اون چرکابه اون زخم هست. لا یأکله الا الخاطئون، نمیخورن اون رو مگر خاطئون. خاطئه رو یادتونه؟ تکذیب قیامت خاطئه بود. خب اینا معلوم میشه پس همون کیان؟ مکذبان حقه هستن که حقیقت محض قیامت رو تکذیب میکنن. تکذیب قیامت هم به معنای چیه واقعا حقیقتش؟ اگه خدا بگه همه رو بهش، که کسی مشکلی با قیامت نداره، مشکل با حسابه. ببین کلمه حساب رو چه رو تکرار کرد؟ به خاطر حسابه که قیامت تکذیب میشه، نه به خاطر بهشت. بهشت رو که همه قبول دارن، الان همه تزشو اینه که ما میریم بهشت، نیست؟ هر کی دو عالم با چی مشکل داره انسان؟ با جهنم. با جهنم مشکل داره. جهنم چطور درست شد؟ چرا؟ چون به حساب باور نداشته، یعنی به جزا. اینکه من الان دارم میدم هدر نرفته، اتفاقا اون مرام میمونه. و جالب اینجاست که توی بحث انفاق هم خدا تو سوره بقره خیلی مانور داره روی بحث انفاق و مفصل انفاق رو. من حتما به شما وصیت میکنم سوره بقره رو گوش بدید، تدبرش رو. حدید که خیلی مهمه، اما تو بحث باز کردن مباحث انفاق ریز به ریز، اصلا انفاقی که منظور خداست چی هست، سوره بقره. واقعا بقره بلد نباشیم باز میمونیم تو بحث انفاق، چون دایرش خیلی گسترده است. اونجا خدا جا میندازه که آقا انفاق فقط با اخلاص، یه ذره چیز قاطیش باشه باز به درد نمیخوره. و شما قرآن رو جمع‌بندی بکنی، تهش این میمونه که اون چیزهایی که قراره بمونه برای ما کتاب عمل بالا بگیریم، بگیم آ بیایید بخونی خوشحال باشیم، 20 تا کنارم ردیف باشه، فقط همین است. خب حالا یا زندگی ما هر لحظه شده مصداق انفاق و عاشقانه خالصانه، یا نشده هنوز، اون وقتی مشکل ده. تو این سیاق دو دسته آیه داشتی. دسته اول که اون بیان انذارآمیز برپا شدن واقعه بود که همون حاقه قارعه هست، و برپا میشه برای چی؟ برای گروه بندی انسان ها، برای جزای انسان ها. دو گروه رو خدا مفصل مقایسه کرد با هم، یک سعادتمندان روسفید، دو شقاوتمندان روسیا. گروه اول اون چیزی که توش معلومه برای چی اینطوری شده، باور به حساب، یعنی تو زندگیش برای قیامت حساب باز کرده، هر لحظه حواسش از آ من اینجا تکون میخورم، تجلیش و قیامت باید ببینم، پس مراقبه میکنه، پس حواسش رو جمع میکنه. اما توی گروه دوم که شقاوتمندان رو توصیف کرد، بیشتر خدا توضیح داد و بی ایمانی به خدا، عدم انفاق رو اونجا اومد روش زوم کرد که ما متوجه باشیم که این چی شد که به این عدم باور به حساب رسید. یعنی اون گروه اول که باور به حساب دارن و به سعادت میرسن، اصحاب یمین، این باور به حساب بود. خب در نتیجه اصحاب شمال عدم باور به حساب بود که رفتن جهنم. اینها این عدم باور به حساب نتیجه عملیش چی بود؟ یک، عدم ایمان به خدا. دو، عدم انفاق. خب این تقابل داره دیگه. ببین این نقطه مقابل هم، این نقطه مقابل هم، این هم نقطه مقابل هم. پس در نتیجه اصحاب یمین سبک زندگیشون چطوری بود؟ یک، ایمان به خدا. دو، انفاق. حالا من اگه به شما بگم تو فرهنگ قرآن ایمان مساوی عشقه، قبول میکنی؟ خدا رو شکر، چون همه قبول ندارن اینو. یعنی چی؟ یعنی ایمان ادعایی نیست. یعنی تو عاشق نشیم ایمانمون ایمان نیست. چرا؟ چون نمیتونه ما رو به انفاق برسونه. زیر عشق، زیر عشق که حبه، و زیر حب که دیگه میره تو بحث نفرت و غضب و اینجور چیزها، اونها هیچ کدوم انسان رو به اون ایمان کامل که بخواد انفاق نمونه عملی اون ایمان کامل باشه نمیرسه. یعنی باز کم داره و ما به کم قرار نیست راضی بشیم. دیگه بقیهش التماسه دیگه. ما بعد اول دیگه مشق شب رو داره خدا میذاره برامون اینجا. اول درس میده، معلمه دیگه، علم الانسان ما لم یعلم. الان نیاز داشتیم سوره حاقه رو بفهم. حالا فهمیدیم. حالا چی؟ بعد تدبر بعد چکار کنیم؟ بعد تذکر پیدا کنیم. چجوری تذکر پیدا کنیم؟ تا وقتی حب دنیا تو دلمون باشه چجور میتونیم انفاق کنیم؟ نمیتونیم. باور کنید نمیتونیم، همش گول زدنه. یه انفاق هم بکنیم تا آخر عمر یادمونه، اون چه فایده داره؟ رو اعصابمونه که کاش نداده بودم یا زیاد دادم، کمتر میداد. اون انفاق نیست. این فایل های سوره بقره رو گوش کنید. مقابله با تکذیب حقانیت و حتمیت واقعی برملا کننده قیامت با بیان انذارآمیز از قیامت و عاقبت اخروی مکذبان قیامت. یعنی تو این سیاق خدا عاقبت اخروی مکذبان قیامت رو توضیح داد، ذیلش اون کسانی که ایمان هم داشتن رو توضیح داد. برای چی؟ برای اینکه هم تبشیر آورده باشه ذیل انذار، هم چی؟ هم این که دیگه تکلیف روشن کرده باشه، اینجا اتمام حجت بشه، بگه ببین خودت انتخاب میکنی کدوم رو دوست داری، میخوای بری بهشت یا میخوای بری جهنم با اون شرایط. دیگه کسی نمیتونه بگه که من نمیدونستم، خیلی واضح خدا صحبت کرد. خب حالا ببینید سوره کامله تا اینجا، درسته؟ یعنی هم عاقبت دنیاوی تکذیب قیامت رو گفت، هم اول حقانیت رو ثابت کرد، تاکید کرد که ردخور نداره، قیامت هست و تو باید بهش ایمان بیاری. ایمان نمیاری تکذیب میکنی، دنیا عذاب، آخرت جهنم. خب اینجا تکلیف روشن، اینجا تموم بحث. چرا سیاق چهارم میاد؟ سیاق چهارم دفاع از قرآنه، اثبات حقانیت قرآنه. چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ بگید. جمله کامل ترش این هست که برای تکذیب قیامت قرآن رو تکذیب میکنن. چرا؟ آره دیگه، چون اگه قرآن رو بپذیرن توش اومده قیامت واقع است دیگه، الحق است، قاره است، واقع است. بعد اینا رو بپذیرن، بعد انفاق کنن، دنیاشون رو از دست میدن، در ظاهر جان و مال باید بدن، نمیخوان دنیا رو از دست بدن. چون نمیخوان دنیا رو از دست بدن، قرآن رو تکذیب میکنن که قرآن اصلا نباشه که تاثیرگذار باشه. همه نقشه شیطان همین بوده که ما برسیم به جامعه مسلمانی که قرآن در اون یک کتاب خنثاست. همه نقشه شیطان همین بوده دقیقا، که قرآن دیگه نباشه تو زندگی های ما، اون قانون گذاری کنه، اون ارزش ها و میزان های زندگی ما رو به ما یاد بده بر پایه نظام انسان محور، نه خدا محور، نه قیامت محور. اینه که انقدر مصیبت داریم، اینه که انقدر بیچاره، اینه که انقدر عذاب باید بچشیم. و یعنی روی کرد مردم بشه انفاق، مطمئن باشید چون عکس العمل داره دیگه، هر عمل تمام عذاب ها از بین برداشته خواهد شد. امکان نداره یه نفر اهل عشق و ایمان و انفاق باشه اون وقت عذاب بشه. عذاب خدا توصیف کرد دیگه، هلاکت، امکان نداره، یعنی اصلا نیست تو قانون خدا. پس اگه عذاب هست، نتیجه این هست که قرآن نیست تو زندگی هم. حالا این سیاق میخواد اینو جا بندازه که بیاد قرآن تو زندگی هم. فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، پس قسم نمیخورم با آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. قسم نمیخورم و دیگه میدونید دیگه چیه برنامهش، خیلی واضحه. بله، خب چی واضحه؟ آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید. یعنی چی؟ یعنی همه چی اون چیزی نیست که میبینید، یه چیزهایی هم هست که نمیبینید اما حقیقت محض هستن. یعنی بالغیب باید بهش ایمان بیارید. خب اون چیزی که نمیبینی چی هست؟ انه لقول رسول کریم، قطعا این قرآن حتما قول رسول کریم است، فرستاده شده بزرگوار که جز سخن خدا هیچی نمیگه. که اون فرستاده خدا کی هست؟ رسول کریم، حضرت جبرئیل. خب جبرئیل رو کسی دیده؟ الان مردم مخاطب این قرآن جبرئیل دیدن؟
نه
دیدن. باید بالغیب ایمان بیارن. چرا باید ما یقین کنیم که از طرف رسول کریم این قرآن اومده و توش خدشه این نیست؟ چون وقتی رسول کریم آورده باشه یعنی مزایقه نکرده، اون وسط کریمه، این چیزی اون وسط گم نشده، دریغ نکرده، بخل نورزیده، اون وحی که خدا بهش داده تمام کمال آورده رسونده. خب این ما ندیدیم که، ولی خدا میگه که قسم نمیخورم با آنچه که میبینید و آنچه که نمیبینید، که این قول رسول کریم هست. خب قول رسول کریم هست یعنی چی؟ یعنی و ما هو به قول شاعر و لا به قول کاهن. معلوم میشه تهمتی که دارن میزنن به قرآن چی هست؟ این که یا شعره یا کهانته. کهانت یعنی اون کاهن ها ارتباط با اجنه داشتن و از این طریق امورات میگذروندن. اینا پیامبر خدا رو متهم میکنن به شاعری و کهانت، که اینجا خدا میاد این رو رد میکنه، میگه نه، قول شاعر و کاهن نیست، قول کیه؟ قول رسول کریمه. جن نیاورده برای پیامبر، کی آورده؟ حضرت جبرئیل آورده، جبرئیل امین، رسول کریم خدا آورده این قول رو. پس خدشه‌ای توش نیست. و اون چیزی که شما نمیبینید، نه این که نیست، حق ندارید بگید نیست، هست و بلکه حقیقت عالمه. و این کلام قول شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما سر همه، یعنی چه کم ایمان می آورید. ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، و قول کاهن نیست، چه کم تذکر پیدا میکنید، چه کم ایمان می آورید و چه کم تذکر پیدا میکنید. یعنی حقش اینه که ایمان بیارید و تذکر پیدا بکنید، اما چه کم ایمان می آورید و چه کم تذکر پیدا میکنید. انشاءالله که ما جزء همون کم ها باشیم. چون اکثریت نیستن اونجا، اگه کسی باشه خب خیلی میخردش امام زمان، خیلی میخرد. تنزیل من رب العالمی، این ادامه همون جمله انه لقول رسول کریمه، یعنی رسول کریم اون رو تنزیل داده و این قرآن نازل شده از جانب پروردگار عالمیان هست. حالا اینجا خدا میخواد حقانیت قرآن رو اثبات بکنه با این جمله، میفرماد ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذ نامن هو بالیمین، اگه تقول کنه بر ما، کی؟ پیامبری که الان داره این رو میخونه برای شما. تقول کردن یعنی بستن یه کلام به کسی. من الان بیام یه حرف بزنم بگم فلانی گفته، اینو میگن تقول. حالا اگر بیاد به ما کلامی رو ببنده، بعض الاقاویل یعنی سری قولهایی رو بیاد به ما ببنده که نگفته باشیم، نسبت نابجا بده، یعنی پیامبر الان اومده نعوذ بالله حرفی داره میزنه که خدا نگفته، خدا داره میگه اینو تو قرآن، میگه که اگر این حرف رو زده باشه، اگر این کار رو کرده باشه، ما حتما او رو با یمین میگیریم، یعنی دست قدرت. یمین در وقتی برای خدا میاد کنایه از قدرت، ید الله کنایه از چیه؟ قدرت، دست قدرت خداست، اینا جسمی که نیستش که. ما حتما او رو با دست قدرت خودمون میگیریم. ثم ملقت نامن هلوتین، وطین یعنی راه ارتباطی، شاهراه ارتباطی، راه ارتباطی او را قطع می کردیم. الان پیامبر اومده، پیامبری که یک عمر ما همینا زندگی کرده، تا حالا که قرآن نمی خونده که، 40 سال به بعد داره قرآن می خونه، پس جدیده، درسته؟ این قرآنی که الان اومده خودش داره نشون میده که پیامبر راه ارتباطی پیدا کرده با کی؟ با خود خدا، از طریق وحی رسول کریم براش چی میاره؟ وحی میاره. خود همین بودن قرآن که داره میخونه این قرآن رو تا حالا نمیخونده و ادامه داره پیدا میکنه، خودش نشان دهنده این وجود این راه ارتباطیه. حالا اگر حرفی رو ما نگفته باشیم، پیامبر بخواد به ما ببنده، مطمئن باشید راه ارتباطیشو قطع میکنیم، یعنی از این به بعد دیگه شما قرآن نمیشنوید. خب این که ادعاست، چطور این داره حقانیت قرآن رو ثابت میکنه؟ شاید همین حرف رو پیامبر خودش ساخته. خب اون تحدی که خدا کرده توی قرآن پاسخ این ماجراست. شما شبیه این حرف رو جای دیدید؟ اگه بود حداقل دو سه تا نسخش که باید الان باشه، درسته؟ اگر بود حداقل باید این قرآن‌هایی که همه دنیا هست و یه واوش با هم فرق نداره، حداقل یه تفاوت‌هایی با هم داشته باشن، اگه بشه ساخت این کلام رو، اگه بشه تحریف کرد، اگه بشه شبیهش رو آورد، یه دونه بیشتر نیست. همون موقع هم همون پیامبر تا 40 سالگی از این حرفا نزده بود، از 40 سالگی شروع شده داره میگه. پس خود این نشون دهنده وحی بودن این کلامه، خود تحدی که خدا کرده به این کلام. یعنی اصلا معجزه پیامبر ما چیه؟ خود قرآنه، چون کسی نمیتونه مثلشو بیاره. اگه کسی میتونست مثلشو بیاره معجزه نبود دیگه، یعنی بدون راه ارتباطی با خدا هم میتونست کسی این رو بیاره، پس معلومه که نتونسته بیاره، پس معلوم میشه که راه ارتباطی بوده که الان قرآن هست. حالا خدا میگه که پس خود همین نشون میده که قرآن حقه، چون هست. خود وجود آفتاب دلیل بر بودنشه. شما الان آفتاب باشه اینجا میگه ثابت کن به من آفتاب هست، خود داری میبینی دیگه، اینه که قرآن سند نمیخواد. قرآن خودش اثبات کننده قرآن بودن خودشه، چون هست، چون کسی مثلش رو نمیتونه بیاره. خب پس معلوم میشه اقاویل نیست، اقاویلی که پیامبر خدا به خدا بسته باشه نیست، که اگر بود ما راه ارتباطی رو قطع میکردیم دیگه، بهش وحی نازل نمیشد که بتونه ادامه این قرآن رو برای شما بیاره. پس اگر ادامه این قرآن داره میاد، معلوم میشه راه ارتباطی هست، معلوم میشه اقاویل نیست. درست شد؟ پس اثبات کرد حقانیت قرآن رو. خب حالا که اینطوریه، فما من کم من احدن انهو حاجزی، اگر اقاویل به ما بسته بود ما راه ارتباطی رو قطع می‌کردیم، هیچ کدوم از شما هم نمیتونستید کمکش بکنید که چی بشه؟ که این قرآن ادامه پیدا بکنه. یعنی همش خودمم. خدا میخواد بگه چی؟ همش کار دست کیه؟ خودم هستم و خیلی هم زنده است، خیلی زنده است خدا توی قرآن. خدا وکیلی یه ذره ته دل آدم، اون قلب سلیم، اون سلامت دل باقی مونده باشه. آدم خالصانه خودش رو مخاطب قرآن قرار بده، خوده خدا رو میبینه، اینقدر زنده است. اعجاز قرآن رو انسان میبینه اگه عناد نداشته باشه. یعنی چیزی لازم نیست بیاد ثابت کنه این قرآن، خودش رو ثابت میکنه. آدم عوام ببینید، کسی که عاشقه اصلا هیچی، اون که همه چی براش یقینی و ثابت شد. اصلا آدم عوام رو در نظر بگید که اصلا سطح فکری پایینه، خیلی چیزی هم درک نمی کنه. دنبال راهکار میگرده، گرفتاره، گره داره توی زندگیش، حاجت داره به قول خودش. سوره فلق چند تا آیه است؟ 5 تا آیه. حالا باز آدم میگفت این آدم اهل دل، اهل مثلا فلان، سوره فلقش میگیره. آدم عوام باورتون نمیشه، من اصلا اومد گفتش که آه این سوره فلق رو من خوندم اصلا معجزه شد، باز شد، گره باز شد. شر بوده دیگه، شر ما خلق بوده، سوره فلق خونده باز شده، اصلا تموم شده، حل شده، رفته. خب ببین این چقدر اعجاز میتونه داشته باشه این کلام، اصلا میشه مقایستش کرد با چیز دیگه؟ اصلا این خودش ثابت کننده زنده بودنش نیست؟ کلام خدای حیه، حیه، این کلام حیه، با کتابایی که بشر می‌نویسه اصلا قابل مقایسه نیست. کتاب بشر کجا اینقدر اعجاز توش داره؟ یه پیام اومده بود که یه تیمی تشکیل دادن برای اینکه موزل طلاق رو توی قم مثلا یه مقدار آسیب شناسی کنن و حل کنن و کم بشه و طلاق کم بشه و این حرف. خیلی آدم دلش میسوزه که ما تو شهر قم، شهری که واقعا یه جورای ام القرای تشیع هست، راهکاری که داده بودن میدونه چی بود؟ مشاوره، جلسات مشاوره به زوجین، به نمیدونم قبل ازدواج، بعد. حالا قبل ازدواج خیلی ها من شدم رفتم مشاوره، گفتن ازدواج نکنه شما به درد هم نمیخوره، لحوه که باعث ازدواج بشن بدتر دارن باعث جدایی میشن، یا رفته طرف طلاق بگیر گفته برو طلاق بگیر.
سه جلسه قبل طلاقش من اجباری مشاوره.
حالا این مثلا چه خاصیتی داره؟ آیا جلوی طلاق رو گرفته؟ گرفته واقعا؟ چرا آمار نمیاد پایین؟ الان اعلام کرده بودن 36% چقدر آمار طلاق قومه، یعنی از هر 3 تا ازدواج یکیش طلاق. خیلی وحشتناکه واقعا، خیلی وحشتناک. خب این آمارا نباید بیاد مثلا حداقل 1/4 بشه، 1/5 بشه؟ چرا نمیشه؟ پس چرا نمیشه؟ اگه قراره این حرفای انسان محور زندگی مردم رو نجات بده چرا نمیده؟ پس غافلیم از این که یه سوره این قرآن میتونه تمام اونها رو حل بکنه. غافلیم واقعا. و انه لتذکره للمتقین. به چسبی ببینید قرآن چی هست. قرآن تذکره هست برای متقی. یعنی اگر ما متقی باشیم، متقی کسی هست که ایمانش به تقوا رسیده، به عمل رسیده. این قرآن برای ما مایه تذکر هست، یعنی امکان نداره شما در محضر قرآن قرار بگیرید اون وقت تذکر حاصل نشه. تذکر چیزی هست که انسان رو به عمل میرسونه، یعنی امکان نداره. خوب گوش میدید یا نه؟ یعنی اینا جملات خیلی مهمیه ها. یعنی امکان نداره که ما دنبال راه حل باشیم، دنبال عمل کردن بر پایه قانونهای خدا باشیم، پای درس قرآن بشینیم اتفاقی نیفته. امکان نداره. به هیچ عنوان شما نمیبینید کسی رو که متقی باشه پای درس قرآن بشینه مایه تذکرش نشه، یعنی همون آدم قبلی باشه. امکان نداره، این اتفاق نمیفته. اینقدر زنده است این کلام. نتیجه وقتی مایه تذکر هست برای متقین، هر بار که پای درس قرآن میشینیم دوز تقوا بالاتر میره. فهمیدین چی شد؟ درجه تقوای انسان هر دفعه که میشینه پای درس قرآن مایه تذکرش میشه بالاتر میره. حالا شما میتونید اینو با چیزی مقایسه کنید؟ چیکار کنیم خوب بشیم؟ چیکار کنیم خوب زندگی کنیم؟ چیکار کنیم خوشبخت بشیم؟ چیکار کنیم مشکلاتمون حل بشه؟ چیکار کنیم به خدا برسیم؟ چیکار کنیم یار امام زمان بشیم؟ بابا نرو جای دیگه عزیز من، بیا بشیم پای درس قرآن. درست شو؟ چیکار کنیم افسردگی هامون درمان بشه؟ چیکار کنیم وسواس نباشیم؟ چیکار کنیم استرس نداشته باشیم؟ چیکار کنیم اختلال خوابمون درست بشه؟ قرص خوردن حل میکنه؟ مشاوره رفتن حل میکنه؟ من میشناسم افرادی رو که خریت رفتن مشاوره را هستن، سه روز یه بار باید بره مشاوره و اینا دوباره حالش بد میشه. هی باید بره. خب بابا کی تو میخوای ریشه این مشکلت حل بشه؟ یکی از عزیزان پیام داده بود، یه کلیپ بر من فرستاده بود. خدا رو شکر فرصتم ندارم کلیپ هایی که عزیزان زحمت میکشن بفرستن و ببینم. اون من مطالب کشکولیه و خیلی راهبرد ریشه‌ای نمیده به انسان این کلیپ‌های هی کوچولو کوچولو. گفته بود که مشابه این کلیپ رو اگه دارید بر من بفرستیدی، بنده خدایی هست ناامید از زندگی، اونا رو من براش بفرستم گوش بکنه امیدوار به زندگی بشه. حالا من اینجا سوال میکنم از شما، فایده داره اون؟ قرص مسکن کسی رو از ناامیدی نجات داده؟ آخرش میگه بذار چند تا بخورم خودم رو خلاص کنم، هم قرص مسکن. چیه برنامه؟ چیکار باید کرد؟ من لینک کانال تدبر دادم، گفتم اینو برش بفرستید بشینه سوره ها رو گوش کنه اگه واقعا میخواد خوب بشه. نمیخوادم خوب بشه که ما کاری نمیتونیم برش بکنیم. نداشته باشه بمیره، ناامیدی میکشه آدم. خب شما سوره طلاق رو گوش کردید دارید میگید اینو؟
نه، خودی دو نفر مثلا یکیشون قبول داره، اون طرف مقابلش اصلا کلا تو این مسیر نمیخواد بیاد.
امتحانشه. امتحانشه. نمیشه دیگه. خب این راهکار داره تو قرآن، تو مشاوره راهکار نداره. شما سوره فلق میخونی، چهارقل میخونی، شرش دفع میشه، درست میشه. مشکل اینجاست که ما تو نظام انسان محور اینا بنبسته برامون، بعدش هم میگیم خب راه حلی نداره. اونو چجوری باید آدم کنیم؟ مشکل اینجاست که شما مشاوره میری تو مسائل خانوادگی، هی میگه شوهرت بعد این کار کنه، شوهرت بعد این کار کنه. بابا اون نمیکنه، اون میخواست بکنه که تا حالا کرده بود. شما برید تو مسائل تربیت فرزند مشاوره، باباش مهمه. بابا من الان اینجا گیرم، باباش نمیفهمه، باباش نمیکنه. اینا 100% تو مشاوره بنبسته. من میدونم، میشناسم، تحقیق کردم که دارم بهتون میگم، ولی که حرف نمیزنم. تو نظام خدا محور 100% اینا همه درمان داره. حالا بگو چهارقل بخون، مسخره میکنه. خب برو بمیر به اون مشکلت، برو بمیر به شوهر نفهمی که نه ایمان داره، نه خدا میشناسه، نه قیامت میشناسه. برو بمیر. خب یعنی خدا خواسته من بمیرم تو این زندگی؟ خدا خواسته من اعصابم خورد باشه؟ خدا خواسته من شب و روز نداشته باشم؟ کجا خدا خواسته اینو؟ تمام اینها راه حل داره. طرف بچهش ضد اجتماعی بود، یعنی یکی از مهمترین اختلالات شخصیه که اونایی که حاضر میشن حتی بچهشون رو با دست بکشن، یعنی این اندازه غیر قابل تحمل. با چارگل خوب شده، خب حالا بیا چارگل رو مسخره بکن. به یه بنده خدا به یه مشکل خیلی حادی داشت، گفتم چارگل بخونید. از اون موقع دست گرفته، چارگل بخونید مردم، به چارگل بخونید، مسخره کنید اینو. پیامبر خدا رو مسخره میکردن دیگه، میگفتن شعر کهانت جنابش یاد دادن، اساطیر الاولینه، چرت و پرت داره میگه، نعوذ بالله، هزل، شوخی میکنه، همه رو شوخی میگیره. آقا ما رو تلسم کن چیکار کنیم؟ چارگل بخونیم. همین. خب دیگه چی بگه خدا بهت عزیز من؟ میگه بیا به من واسه من نجاتت میدم. چی بگه دیگه؟ تو اینقدر دنیایی شده فکر می‌کنی باید حتما یه کار خاصی انجام بدی برای اینکه گره‌هات باز بشه. تو باید عاشق بشی. همین. حله. و انه لتذکرة للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین. قطعا ما میدانیم که حتما از شما گروهی هستن که تکذیب میکنن، یعنی هرچی هم ما بگیم قبول نمیکن. و انه لحسرتون علی کافرین. و قطعا آن حسرت هست برای کافران. همون قرآن ها، همون قرآن حسرت برای کافران. یعنی الان هرچی میگه مسخره میکنه، بعد یه روزی میرسه میگه ببین همش همون بود، من مسخره میکردم، همه زندگی همی بود، من مسخره میکردم، پناه بر خدا. بعد مایه حسرتش میشه دیگه. این یعنی چی الان؟ مثلا این برای منه، برای همه از مالی کیه؟
برای همه
داری نیاید. خب حالا هنوز من چایم و توفیق بدارم که من بخورم. نه خوبه، میخواد بازم میخواد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم أجمعين.
خب میخواد دیگه این که نگه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجمعین.
نوش جونتون باشه. تجلی این صلوات های خالصانه که فرستادید در مقام انفاق، نوش جونتون باشه. کلوا اشربوا هنیئا. و انه لحق الیقین. قطعا آن حتما حق یقینی است. یعنی قرآن چیه؟ حق الیقینه. اصلا شما یه ذره شک و تردید تو محتواش نمیتونید داشته باشی، چون 100% وحی و 100% کلام رسول کریم هست. حالا که این طوری هست، فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کن اسم پروردگار بزرگتون. این قرآنی که حق الیقینه اومد خبر داد از حاقه قارعه واقعی که اگر ما نپذیریمش دنیا و آخرت عذاب در پی داره. چرا؟ چون حسابه. حساب یعنی ایمان پاداش، کفر عذاب، این یعنی حساب. پس این سخن حق الیقین رو ما یا میپذیریم، ما یه تذکر اون میشه، ما رو به تقوا میرسونه که انفاق بود، یا این که نمیپذیریم و مایه حسرتمون میشه. یعنی خدا با همین قرآن اون دنیا به ما اتمام حجت خواهد کرد و میگه ببین گفتم چند بار گفتم قبول نکردی، حالا این عذابشه دیگه، تجلی عمل خودته، از خارج که خدا هیزم جمع نکرده اونجا. فسبح بسم ربک العظیم، پس بیا بپذیر، بیا تسبیح کن، بیا منزه بدون اسم پروردگار بلند مرتبه رو که اینجا مصداق اسم رب
که چیزی هست که ما رو به یاد رب میندازه قرآنه. پس تسبیح کن قرآن رو، یعنی قرآن رو بدون نقص بدون، قرآن رو بدون کم و کاست بدون. سوال میکنم از شما، آیا قرآن برای رساندن ما به خدا و بهشت موعود خدا کافی هست؟ حق الیقین دیگه، یعنی من رو به یقین میرسونه، به یقین که برسونه. یقین باعث عمله، اصلا امکان نداره شما یقین داشته باشی و نتونی عمل بکنی. خود به خود به عمل میرسونه انسان رو و پاداشا رو انسان دریافت میکنه. پس قرآن کافیه، واقعا قرآن کافیه. مهم اینه که آدم بفهمه، تدبر کنه بفهمه. خب پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ میشه بیان حقانیت قرآن در مقام مقابله با اتهامات مکذبان قیامت. ما 4 سیاق داریم تو این سوره. سیاق اول تأکید بر حقانیت قیامت بود. الحاقه تو ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، که خود همون صفتی که آورد و اون اسلوب بیانی خدا ملحاقه ما ادراک، خودش تأکید کرد بر حقانیت قیامت. این حقانیت قیامت رو شما داشته باشید، توی سیاق دوم خدا مجددن داره تأکید میکنه بر حقانیت قیامت با چی؟ با بیان عاقبت دنیوی مکذبان قیامت. توی سیاق 3 چه اتفاقی افتاد؟ باز مجددن خدا تأکید کرد بر حقانیت قیامت با چی؟ با بیان عاقبت اخروی مکذبان قیامت. مکذبان قیامت اصل سیاق بود، ذیلش اصحاب یمین رو هم گفت مختصرن، چون اصحاب شمال خدا بیشتر توضیح داد دیگه. اصحاب یمین رو هم آورد که نقطه مقابل رو هم بگه، که این وسط کسی نه که خب حالا ما تکذیب نکردیم پس چی، اونم تبشیر باشه، اونم تشویق باشه و مقایسه ایجاد بشه بینش. خب به اضافه دلایلش، به اضافه اون دوتا چیزی که اینجا انسان نیاز داره برای اینکه اصحاب یمین بشه، ایمان به خدا و انفاق. و عدم ایمان به خدا و عدم انفاق مساوی چی بود؟ تکذیب قیامت بود که اون عذاب رو در پی داشت. سیاق 4 چه جایگاهی داره؟ تأکید بر حقانیت قیامت هست با اثبات حقانیت قرآن. خب حالا حقانیت قیامت تو کجا گفته شده؟ تو قرآن گفته شده. پس قرآن حقه، پس هر چی که تو قرآن اومده حقه. پس اگه گفته الحاقت و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، حق مطلقه، حق الیقینه. حالا که اینطوریه فسبه، حالا که اینطوریه پای درس قرآن بشین، مایه تذکرت بشه، او رو بی نقص بدون و قرآن رو رساننده خودت به خدا بدون که برسی به تقوا. وگرنه به تقوا نرسه آدم، کجاست اصحاب یمین؟ کجاست اون بهشت عالیه؟ پس همه رسیدن ما به این حقانیت قیامت در گروه اینه که ما حقانیت قرآن رو بپذیریم. وگرنه شما با قرآن با شک و تردید بخوای رفتار بکنی، خب همش میشه شک دیگه، دیگه همش میشه شک. پناه بر خدا. پس سوره حاقه بیان حقانیت قیامت هست در مقابله با مکذبان قیامت. کلن درد تکذیب قیامت رو که درد سوره حاقه هست، فضای سخن سوره حاقه هست، سوره حاقه درمانی کنه. آدم اینجا میشونه پای درس قرآن، میگه زانو بزن در پیشگاه قرآن، بیا بپذیر. زندگی انسان، فکر انسان رو قیامت محور میکنه. وقتی فکر ما قیامت محور بشه، عمل ما قیامت محور میشه دیگه، اون وقت میرسیم به اون پاداشش. پس به شدت هممون به این سوره نیاز داریم، به تکرارش، به انس با سوره حاقه و حقیقتا من وصیت میکنم خواهران خدمتتون، معلوم نیست ما تا کی هستیم تو این دنیا و کی تا کی میتونیم با هم باشیم، کلاس برگزار کنیم، بیایم دوباره سوره بخونیم. این سوره ها رو باهاشون زندگی کنید، نذارید بمونه. بسنده‌ای به دو ساعت کلاس نکنید، هر روز بذارید دوباره گوش بدید. الان اگه شما سوره هست تو ساعت یک و دو یادتون رفته، برید دریابید، نذارید بمونه. حیفه، به خدا حیفه. میگه حسرت میشه برای کافران. یه موقع نشه که ما یادمون بره بخوایم کف کنیم تو عمل، انجام ندیم سوره رو، اون وقت ما یه حسرتمون بشه. خیلی حیفه و حیفه این خدای مهربون عاشق هست که ما بخوایم غفلت بکنیم از دستوراتش. انشالله که این سوره همه سعادت دنیا و آخرت رو برای هممون برمغان بیاره و دست ما رو، دست دلمون رو در یاری امام زمان بگیره، دست عملمون رو در یاری امام زمان بگیره. انشالله دنیا و آخرت با این سوره محشور باشیم و بچشیم پاداش های بی نقص و بی نظیر خدا در دنیا و آخرت رو، بهشت موعود خدا در دنیا و آخرت رو انشالله بچشیم با همین سوره صلوات بخشیم. Thank you.